پرسیدن این که امام 12 شریح القرآنند یعنی چه؟ خب میدونید پیغمبر اکرم فرمودن من که از بین شما میرم دو چیز گرانبها به جا میگذارم، یکی کتاب خدا و یکی اطرد هم اهل بیت هم. در واقع اهل بیت مکمل قرآنند، قرآن به تنهایی ناقصه، اهل بیت به تنهایی هم ناقصه، قرآن و اهل بیت مجموعشون کاملن. خب میدونید خیلی از حرفایی است که به اجمال در قرآن گفته شده تفصیلش رو اهل بیت برای ما بیان کردن، خیلی از مطالب هست در قرآن که فهمش در دسترس ما نیست، تبیینش رو اهل بیت عهده دار شدن. در واقع قرآن منهای اهل بیت پاسخگو نیست، قرآن سخنگو میخواد و سخنگوی قرآن اهل بیت اسمت و طهارت هست، لذا شریف القرآن هست. در اون مأموریتی که پیغمبر اکرم ایفا میکرد قرآن و اهل بیت شریکن در تداوم این مأموریت، شاید یکی از معانی شریف القرآن این باشه.
در بعضی از دعاها و زیارات مربوط به حضرت اظهار می‌داریم که لأبی انت و امی و نفسی. چگونه میشه که انسان اول از جان کسی دیگری مایه بگذاره بعد از جان خودش؟
اگر آدم از خودخواهی های خودش گذشته باشه، واقعا پدر و مادرش رو که حالا علت ظاهری به وجود اومدن هستن برای او بیش از خودش داره. لذا خیلی جاها اگر جان مادر آدم به خطر بیفته یا پدر آدم، حاضر جان خودش رو فدا بکنه برای اینکه اون مادر جونش نجات پیدا کنه از خطر، یا پدر از خطر نجات پیدا کنه. این نشون میده که به طور طبیعی این محبت به سمت پدر و مادر بیشتره. خب طبیعتاً فرد محبوب ترین کسان ظاهری خودش رو اول پیشواز میفرسته برای قربانی کردن در راه هستن، و بعد میگه نفسی، در واقع نفسی، مالی، نمیدونم اهلی، همه اون چه که داره رو دیگه در طبق اخلاص میگذاره و عرضه میکنه. ولی خب محبت به پدر و مادر محبت خاصی که معمولاً توی زیارات و عدیه شروعش با همین میشه. تو زیارت جامعه کبیرم اگر یادتون باشه، اولین موردی که در واقع آدم میگه به قربان شما باشه، نفس توش نیست. تو زیارت جامعه کبیر مورد اولش نفس توش نیست، ابی انت و امی و اهلی و مالی. اینجوریه تو فرازای دوم و سوم نفس اضافه میشه. به هر تقدیر خیلی از اوقات عشق و محبت به مادر بیشتر از عشق و محبت به خویشتره، ولی زمان چیزی که بیشتر داره اول میزه.
در این عبارت زیارت آل یاسین که به حضرت سلام میدیم، السلام علیکه یا میثاق الله الذی اخذه و اکده، این میثاق مأخوذ و مؤکد یعنی چی؟
ببینید زیل آیه میثاق یه قرآن اخذ الله میثاق النبیین، در واقع داریم که اون میثاقی که گرفته شده از انبیا، میثاق بر رسالت پیغمبر اکرم و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، این میثاق رو خدای متعال از همه انبیای الهی گرفت و همه انبیا این پیمان رو سپردن و بعد نبی شدن. از دوره ائمه حضور مقدس امام زمان علیه السلام اعتقاد به وجود حضرت و پیمانی که خدای متعال گرفت برای اینکه در واقع مقدم ساز حرکت حضرت باشن انبیا و مؤید حضرت باشن، اینا در واقع میثاقی است که خدا گرفت و تأکید هم کرد در این میثاق. به یه معنا شاید مقصود این عبارت زیارت آل یاسین میثاق الذی اخذه و بکده در واقع همین پیمان باشه، شاید هم پیمانی که از عموم خلق خدای متعال گرفت در بحث عرض ولایت، اصلا با خلقت در خلقت همه مخلوقات و موجودات عالم هستی ولایت عرضه شد بر اونها، و در واقع همونطور که الستو به ربکم مطرح بود، مسئله ولایت هم مطرح شد و موجودات هر کدوم در واقع تناسب پیشگامیشون در پذیرش ولایت و سپردن این میثاق و علا گفتن به این میثاق جایگاهشون در مراتب عالم خلقت مشخص شد.
اگر ما بخوایم از زیارت هایی که درباره حضرت رسیده گزینش بکنیم و یکی مداومت داشته باشیم، کدوم زیارت رو بهتر می‌دونیم؟
خب والا زیارت آل یاسین از محضر خود هست بقیت الله و منافده صادر شده و زیارت بسیار جامع و زیبایی هم خیلی مبانی اعتقادی توش مطرحه، گفتگوهای عاشقانه توش هست، لطافت‌های معنوی توش هست، خیلی زیارت جامعی است با اون دعایی که در واقع در ادامه زیارت داره، اون مجموعهش خیلی قشنگ. مداومت بر زیارت آل یاسین رو خیلی از بزرگان در واقع توش تأکیدی داشته، گرچه حالا زیارت‌های دیگه هم لطافتی دارن، همین دعایی نطفه که صبح‌های جمعه خونده میشه اگر واقعا با توجه و عشق خونده بشه خیلی دعای جامعی هم خیلی برگرد داره. شما میبینید یک دوره تاریخ انبیا و بعد بحث ولایت و امامت اهل بیت علیه السلام، بعدم اون عشق‌بازی زیبای در واقع یک منتظر با امام زمان علیه السلام، با تحول حالی که تو اون هست، یعنی اول مثل یه آدم گم شده ای که دنبال گم شدهش میگرده، یعنی اول میبینید وقتی که از ائمه قبل در واقع یکی یکی میاد جلو، عین الله حسن و عین الله حسین، عین الله صالح و بعد صادق و بعد عین الله بعد صدیق، عین الخیره و بعد الخیره، یکی میاد تا میرسه به عین بقیت الله. تو عین بقیت اللهش دنبال پدر داره میگرده، داره میگه چون پدر همه خلقه و این بازار دنیا مغازه هاش خیلی جنسای فریبنده گذاشتن و این ما هم که بچه های از این تروشه این پدر را افتادیم، جلوه های زیبای مغازه های دنیا، مغازه شهوت، مغازه شهرت، مغازه شکر، مغازه مقام، مغازه پول، مغازه تجملات، این مغازه ها به هر حال به سینای فریبندهش حواس ما رو به خودش پرد کرد و یهو به خودمون اومدیم تو این شهر غریب دنیا که مؤمن اهل اینجا نیست، مؤمن غریب تو دنیا، پیغمبر فرمود تو بال الغربا، مؤمن غریبه تو این عالم، اهل اینجا نیست، من از یار حبیبم نه از یار غریب، مهمنا به رفیقان خود رسان بازم، اهل اینجا نیست، به زبون مردم دنیا رو نمیفهمه، زبون کلک، زبون تقلب، زبون دروغ، زبون دنیا طلبی، زبون ها رو که مؤمن نمیفهمه، نه این زبون اونا رو میفهمه، نه اونا زبون اینا میفهمه، غریبه غریبه تو دنیا. خب حالا که به خودش اومد، مؤمن به خودش اومده، بقیه بچه‌ها که جلو ویترینا وایسادن مست تماشای این ویترینان، اصلا یاد بابایی که داشتن و گم شدن و اینا نیستن، اصلا احساس گم شدگی نمی‌کنن. مؤمن به خودش اومده، به خودش که اومده فهمیده که تازه گم شده، وقتی میفهمه گم میشه میگه آی بابا میگو عین بقیت الله کلتی لا تخلو من الکسر الها عین المعدل قطع دابر و سلمه، شروع میکنه میره میگرده این طرف اون طرف، عینه عینه عینه، این در در بزنه میگه. بعد از این گشتن ها یهو مثل این که از دور حضرت رو میبینه، حضرت که دید میگه یبن سعادت المقربین، یبن نجبا الاجرمین، یه حضرت رو دید، ببینید از حالت در واقع دنبال گشتن مخاطب قرار داد، حضرت از دور دید حالا داره سلام، حالت های لطیفی تو دعای نوز محمد شالا با اون حال واقعی آمده بشه خیلی زنده کنن، دعای نوز خیلی بزرگ که خیلی شریف که خیلی مستنن مداومت به محمد شالا، هر چقدر همت دارید و در واقع حال خودتون اختزام کنه در مستحباتش و خود تکلف کار را انجام ندید، یعنی حضور و اینکه حالا مثلا بیشتر بکنیم ثواب بیشتری داره و اینا، نه هیچ سازندگی که نداره تخریب هم میکنه مستحبات رو، اگر با تکلف و با تصنع و با زیب و فشار و بی‌رغبتی آدم انجام بده ضرر داره نه در نفس. بنابراین همونقدری که با شادابی و طراوت و عشق و حال میتونید انجام بدید و قابل مداومت علی عمل قدیم که دوام داره بهتر از عمل کثیریست که دوبار آدم انجام بده دیگه خسته میشه، شما مضمون روایات. بنابراین در اون حدی از زیارات مشغولش بشید که هم شادابی در دین خوندنش دارید، هم اونقدر سنگین نیست که دیگه قدرت تداوم او رو نداشته باشید، با همون میزان در واقع بسنده کنید، مضمون زیارات هم با حالات آدم سنخیت داشته باشه خیلی خوبه، یعنی حال خودتون رو ببینید با حضرت چجوریه، کدوم یکی از این زیارت ها عباراتش بیشتر با اون حال شماست،
آیا بین شهیدی که در رکاب حضرت به شهادت میرسه، شهیدی که در عصر غیبت و به فرمان نائب عام حضرت به جبهه رفته و شهادت رسیده، تفاوتی هست؟ یا اینکه نه، صرفا از سر دلدادگی و عشق که چنین درخواستی رو میکنید؟
بحثم رونجبه اون چی که ما تو روایات داریم، شهادت در رکاب رسول خدا عینه خدا علیه السلام یه فضیلت خاصی داره، گرچه حالا اونجا به روایات دیگری کسانی که در عصر غیبت پایبندی به ارزش‌های دینی دارن اونها افضلند از کسانی که در زمان ظهور چنینند، که یه فضیلت‌های خاصی این جنبه داره، یعنی که دوران غربت و دوران محجوریت دین به حمایت دین برخواستن یه ارزش های خاصی داره و یک فضیلت هایی، همینطور به هر حال در رکاب معصومین بودن هم یه فضیلتی داره. البته منتظر واقعی امام زمان علیه السلام در دوران غیبت فضیلت در واقع بودن در رکاب حضرت رو داره و فضیلت شهادت رو هم داره. المنتظر لامرنا المتشهد به دمی فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ما اهل بیت باشه مثل کسی که در راه خدا در خون خودش داره غوطه میخوره و شهید میشه. و در حدیث دیگری باز داریم که کسی که منتظر ظهور حضرت باشه مثل کسی که در رکاب رسول الله در جنگ بدر شمشیر میزنه. بنابراین اگر دوران غیبت انتظار حقش ادا بشه، اون فضیلت هم به دست آمده ولو فرد مرگ عادی از دنیا بره. منتها حالا این شب شاید به بحث رجعت اشاره کنیم، به این بحث انشاءالله که هر مؤمنی که در واقع حق ایمان رو ادا کرده باشه یک مرگی داره، یک کشته شده. اگر در دوران قبل از ظهور به مرگ طبیعی از دنیا بره، در زمان رجعت برمیگرده و شهید میشه در راه خدا. و اگر قبل از ظهور شهید بشه و کشته بشه، بعد از ظهور رجعت میکنه و به مرگ طبیعی از دنیا میره. لذا بر این اساس همه هم مرگ رو تجربه میکنن، هم شهادت رو، هم مؤمنین. لذا کسی چیزی از دسته نرفته، هر دو فضیلت رو انشاءالله مؤمنین در خودشون جمع کنن. اگر انتظار واقعی باشه، ولو توفیق شهادت ظاهری عملان نصیبمون نشه و به مرگ عادی از دنیا بریم، فضیلت انتظار کم از فضیلت شهادت در رکاب حضرت نیست. ضمن این که در عصر رجعت هم خدا توفیق شهادت رو نصیبمون انشاءالله خواهد.
درباره نوجوانانی که امیدهای انقلاب مهدوی هستند و اینها باید انشاءالله عهده‌دار یاری حضرت باشن، چگونه میتونن اونها رو با این حقیقت واقعی آشنا کرد با وجود شبهات که در جامعه هست در روی اونها تأثیر میذاره؟
خب ببینید، توی بحث هدایت نکته رو خوب دقت کنید. تأثیرگذاری روی یک آدم، ورود به فضای در واقع وجود یک آدم و تغییر و تحول بود در موندیش دله بود. بنابراین اگر ما کاری بکنیم که افراد ما رو دوست بدارن، محبت ما تو دل اونها بود، در دلشون رو به روی ما باز کنن، نقطه آغاز نفوز ما بود. کسی که دوستش نداره آدم، حرفش هم به دلش نمیشینه، گوش هم نمیده به حرفاش، تأثیر هم از اون حرف کنه. پس اول یک کاری بکنیم مردم دوستمون بشن، محبت کنیم بهشون، به همین جوانان و جوانان محبت کنیم، خدمت کنیم، کاری بکنیم که زیر بار محبت های ما بکنیم، در واقع خدمت گذاری های ما دل به ما ببازن. وقتی که ما رو دوست داشتن با همه یه وجود، یه خیلی لازم نیست حرف بزنیم، چون آدم کسی رو که دوست داره به تعبیر عرفا میگن عشق اکسیر اعظمه. همونطور که اکسیر و کیمیا رو به یه مس میزنن، به یه آهن میزنن طلا میشه، اگر عشق در وجود کسی وجود بیاد، مثل وجود او رو به طلای ناب تبدیل می‌کنه. همین علاقه و محبت اگر وجود داشته باشه، این محبت محب رو به رنگ محبوب در میاره. یعنی اون نوجوان و جوانی رو که شما رو دوست می‌داره، کم کم به رنگ شما در میاره. بدون اینکه ما به زبان بشیم نماز بخون، چون ما رو دوست داره، میبینه ما هم نماز میخونیم، اونم به نماز علاقه من میشه. یه این نماز اینو اینقدر با محبتش کرده، این نماز بوده که از اینجا در واقع دوست داشتنش کرده، اینم به نماز علاقه من میشه. میخوایم محجبه بشه، چادر زرش کنه، این دو فرق خانم نوجوان میگه حالا مثلا چادر نداره، شما یه چادری بهش محبت کن، یه کاری کن عاشقت بشه، خوبی بهش بکن، محبت بهش بکن، کارش گیره برو کمکش کن، درس بلد نیست برو باید بگو آقا من بلدم میام فردی میشینم یادت بیدم شب امتحان کمکت میکن، بدهی داره کمکش کن، بدهی شو بده، مشکلات زندگی هست. یعنی اینقدر خوبی پشت سر هم بکن که دیگه اصلا زیر بار خوبی های تو انان اختیار از کف بده، با همه وجود محبت رو پیدا کنه، کم کم وحنونه یه آدم شادوری بود که همه خوبی بشینه، بعد کم کم به شادور اونم کم کم برنگش مادر. این قدم اول. حالا اگر نوبت به یعنی نیاز به گفتگو هم باقی موند، حالا که شما رو دوست داره دل میده به هر، اون وقتی که شما باید بیایید در واقع مسائل ذهن او رو بشناسید، شناخت علمی از اون مسائل پیدا کنید، پاسخهاش رو بدونید، دو ادبیات و زبان مناسب گفتگو با او رو یاد بگیرید، سه با حالتی که نه از بالا میخوای معلم بار درس بدی، بلکه از پایین با اون صحبت کنی، یعنی حالت امر و نهی و نمیدونم دیکته کردن، نه یک پایین بشینی او رو بالا بگیری و اینجوری باش حرف بزنی، یعنی با نهایت تواضع، یعنی اون وقتی که میتونی در واقع تو اندیشید و ما هم تأثیر بگذید با همهای جلنشین و خرد پسندی که با زبان آشنای با او گفته میشه و تعبیر او هم این نیست که تو میخوای خود نمایی بکنی در حرف سرد، بلکه نشون دهنده اوج محبت خودت به او میدونه این حرف رو، وقتی که تأثیر میداره افکار و اندیشه ها شما نمید، راه به هر حال اصلاح چنین راه و نقطه اصلی و محوریش محبت.
اطمینانی رو که ما باید الان نسبت به دینمون بسازیم، ممکنه با این تعبیر احیاگر دین بودن ترس درزد نظر مورد خسته قرار بگیره.
ما روایاتی که داریم نشون میده که ظواهر دینی در زمان ظهور هم باقیه، منتها روح دین مرده، روح دین معنویت، روح دین ولایت، روح دین فضیلت ها، اینها از بین رفته، این فقط منحصر شده به یه سری ظواهر و علائم و تصنعها و تظاهرها. لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه، جز در واقع رسم الخطی از قرآن باقی نمونده، روح قرآن و قرآن باوری حاکم نیست و از اسلام هم جز نام مسلمانی باقی نمونده، حقیقت مسلمانی در وجود انسانها که اون روح تسلیم در برابره مشیت الهی و تسلیم در برابر اوامر الهی و مقدرات الهی، اینها از بین رفته دیگه، این حقیقت دین نیست، ظواهری از دینه. پس یک معنای احیاء دین اینه که همونطور که وقتی کسی زنده میشه روح به او برمیگرده که زنده میشه، اسلام هم که یک پیکر بیروحی دیگه از او باقی مانده و فقط همین ظواهر و حرفها و صحبتها از او باقی مانده، روحش مرده، در واقع این روح برمیگرده به پیکر مرده اسلام. یک معنا این، یه معنای دیگه در واقع احیاء الملت و شریعه، یعنی این که جوامع رو زنده میکنه با دمیدن روح دین به جامعه، در واقع حضرت جامعه بشری رو که دیگه مرده بیروحی احیاء خواهد کرد، این هم یه معناش. در واقع حالا همون تعابیری که ما تو سایر ائمه هم داریم، تو همون نهج البلاغه ظاهرا باشه، امیرالمومنین فرمود اللهم انک تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافذتن في سلطان بلل سماس شيء من حدود الحتاب خطام بلاتن لنرد المعالم من دینه و نظهر الاصلاح في بلاده. در واقع این معالم دین رو به جامعه برگرداندن، یعنی اون ارزش های دینی رو حاکم کردن در زندگی اجتماعی، احکام دینی رو که دیگه اجرا نمیشه دوباره به صحنه برگردوندن و محور در واقع روابط انسانی رو در جامعه مقررات دینی قرار دادن. یک معنای احیام اینه، یعنی دین رو به عرصه زندگی جامعه برگردوندن. حالا اینکه احتمال داره که خرافه هایی یا نه خرافه، اشتباهاتی در فهم دینی در دوران غیبت ظهور کنه، این هم احتمالش منتفی نیست. به هر حال به موجب بعضی از روایات، اصلاحات و تغییراتی که حضرت در فهم دینی ایجاد میکنن، این سبب میشه که اصلا بگن که دین جدیدی آورده او، این اون دین اسلامی نیست که ما قبلا سراغ داشتیم. چون حالا دینای ما میخوده دینای نامتوازنه، در واقع یه جاهایی از دین برای ما خیلی عمده شده، یه جاهای دین خیلی کمرنگ شده، کم اهمیت شده، در حالی که معلوم نیست سومریات اصلی الهی اینجوری بوده. ما مثلا ممکنه حالا مقدسین ما در احکام فقهی خیلی تسلب و در واقع تعصب به خرج بدن از خودشون، اما تو اخلاقیات اینقدر مسئله براشون جدی نباشه. حالا مثلا فرض کنید اگر بگن یک کسی خدای ناکرده مرتکب زنا شده، همه رگ‌ها متورم میشه که چی کار زشتی، اما بگن یک کسی غیبت کرده، خیلی حالتی کاشکی نمیکرد، البته بهتر بود نمیکرد، اما دیگه اونقدر کسی رگ گردنش متورم نمیشه. اما تو معیار دینی الغیبت و اشد من الزنا، یعنی در واقع توازن اجزای دین تو معرفت دینی ما ممکنه به هم ریخته باشه. در واقع هر چیزی رو اون وزن واقعی خودش رو دوباره بهش خواهد بخشید. این تعادل بین اجزای دین رو به همون تعادل حقیقی خودش برمیگردونه، نه اون چیزی که تحت تاثیر حالا سنت ها یا فهم های شخصی تو عصر غیبت ممکنه دچار دگرگونی ها شده باشه. یه سری حقایق باطنی دین هست که اون حقایق باطنی بعضا ناشناخته است، یعنی تا زمان ظهور هم این قضایا ناشناخته میمونه. کمان که داریم علم 27 حرف، دو حرفش بیشتر تا زمان ظهور شناخته نمیشه، 25 حرف علم رو حضرت در واقع معرفی میکنه. این نشون میده که بابهای جدیدی از معارف به روی بشر باز میشه با ظهور حضرت، یعنی ابعادی از دین فهمیده میشود که بشر تا زمان ظهور به اون رشد نرسیده و آمادگی هضم و درک و فهم او رو نداره. و لذا شاید یه معنای احیاء دین هم این باشه. و این رو هم عرض بکنم، تضمینی هم وجود نداره که واقعا در همه جزئیات دین فهم بشر غیر معصوم در عصر غیبت فهم مساوی باشه و هم به نتیجه درست رسیده باشه. نه، در عصر غیبت در واقع ادای تکلیف میشه، اما یقینه به این که به اون حق به واقع رسیدیم نداریم، کما که در فقه اینجوریه دیگه، یه مرجع تقلید نهایت تلاش خودش رو صادقانه به خرج میده تا حکم الله رو استخراج کنه از آیات و روایات و نمیدونم تحریرات و امثالی حرفای ائمه علیهم السلام. ولی حالا این که بشه قصد از تحفاظ خودش، اینی که این مرجع تقلید فهمید این همون حق دینه، نه، نمیشه همچین قسم میخورد. دلیلش هم اینه که بین همین مراجع خالص و عالم و متقی ما اختلاف فتوا وجود داره. خب در واقع اصل دین به معنای خودش که اختلاف روش نبود که، این اختلاف در فهمهای نسبی بشره. منتها در اصل غیبت تکلیف ما همینه، تکلیفی فراتر از این نداریم. لذا در دوران غیبت عمل به همین تطابق مراجع بار مسئولیت رو از دوش ما بر میداره. ولی این به این معنا نیست که حالا اگر حضرت هم تشوردن، واقعا اونچه که از احکام اسلام بیان میکنن در همه موارد عیناً مطابق با فتوای فلان مرجع، نه خیلی، اگه مطابق با فتوای فلان مرجع باشه، چه چون فتوای یه مرجع دیگه با این فتوا مغایره قطعا مطابق با اون فتوای مرجع دومی دیگه نیست. بنابراین خلاصه اینجوری نیست که ما بخوایم قسم بخوریم که حالا هر چیزی که فهم دینی ما الان وجود داره عین واقعه. نه، تلاش خودمون رو میکنیم در حد خودمون، اگر تلاشمون رو کردیم پیش خدا معذوری دیگه، در واقع مقصر نیستیم. تا انشاءالله حضرتش بیارن قطعا خیلی از بدفهمی های ما رو تصحیح میکنن، خیلی از نافهمی های ما رو در واقع جبران میکنن، تکمیل میکنن و قطعا دین یک رنگ رونق بیشتری پیدا خواهد کرد، هم در بعد روحش و جان دین که ولایت و محبت و اون ارزش های بلند معنوی و عرفانیه، و هم در پیکر دین که همین شریعت و ظاهر و در واقع خوبه.
با توجه به این که گفته می شود دیدن حضرت دشوار هست و بسیاری از کسانی هم که ادعای دیدار می کنند، ای بسا که با خصیصین حضرت ارتباط برقرار کردن، با یاران ویژه حضرت به این اشتباه گرفتن، برای اینکه کسی متوجه بشه که واقعا حضرت هست یا اون کسی که ادعا میکنه در این ادعا اشتباه نکرده، چه میزان و معیاری در اختیار هست؟
ببینید، اولا حق ادعا احدی نداره، چون ادعا مقدمه یه چیزی است. یعنی من میگم حضرت رو میبینم، پس بیایید دنبال من، هرچی من میگم درسته. نمیدونم، در واقع اینجور ادعاها رو امر کردن که ما تکذیب کنیم. تو همون توقیعی که برای علی ابن محمد سموری حضرت فرستادن قبل از مرگ او و بعد از مرگ او، دیگه دوران غیبت کبرا آغاز شد، حضرت فرمودن هر کسی ادعای مشاهده کرد تکذیب. بنابراین کسانی که ادعای مشاهده میکنن و میخوان این رو مقدمه ای قرار بدن که مقام بابیت برای خودشون قائل بشن، مقام نیابت و وکالت خاصه برای خودشون قائل بشن، به یه نحوی خلاصه خودشون رو جا بندازن، اینها رو که امر به تکذیب کردن و ما باید تکذیبشون. اما حالا اینکه یه کسی نه دنبال این نیست که مثلا بگه من نایب حضرتم، یا کسی میخواد خدمت حضرت برسه بیاد به من سر بسپره، تسلیم من بشه، مرید من بشه، دنبال این حرفا نیست. ولی خب حالا مثلا میگه یه شرایط خاصی، توی اضطراری، توی دشواری قرار گرفتم و حالا حضرت بر من تجلی کردن، اون مشکل من رو حل کردن یا اون سوال من رو پاسخ فرمودن، اینها که دیگه در واقع در مقام ادعا نیستن، صداقت دارن در حرفشون، شیادی ندارن، نمیخوان دکونداری بکنن، اینها همونطور که اشاره شد معلوم نیست که واقعا خود حضرت رو دیده باشه. به تعبیری مراتب دیدن فرق میکنه، کسانی که میبینند هر کدوم در مرتبه ای میبینند. حالا یه وقت دیدن در رؤیاست، دیگه دیشب خواب دیدم امام عصر ارواح ناپیدا، یه وقت دیدن در مکاشفه است که تو حالت بین خواب و بیداری، تو یه حالت به اصطلاح خلسه ای این به دست میاد، میگه حضرت رو ملاقات کردم. یه وقت تو مرتبه مشاهده، یه وقت تو مرتبه معاینه. دیدن خود حضرت، اون چیزی که دیدن واقعیه تو مرتبه معاینه است، اون دیدن هم دیدن باطنی است، اصلا دیدن ظاهری نیست. همونطور که تو اون حدیث اولوالالباب امام صادق علیه السلام فرمودن عاین ربه فی قلبه، یعنی معاینه در قلب صورت میگیره. اون دیدن، دیدن به چشم سر نیست، دیدن به چشم سر است، دیدن با چشم دل است، دیدن با چشم باطن است. این دیدنهای ظاهری هم خیلی، حالا نمیخوام بگم انشاءالله خدا روزی هممون بکنه، ولی اونقدر بزرگ نیست. کما اینکه دیدید دشمنان اهل بیت هم در زمان اونها میدیدن ظاهر اهل بیت. این دیدن ظاهری خیلی خلاصه شرط نیست. اونی که بزرگه اون دیدنهای باطنی، اونم تو مرتبه معاینه که خود اون حقیقت رو ملاقات میکنه. تو دیدنهای مرتبه پایین ترش در واقع دیدن خالص و محض اون حقیقت نیست، یه سایه ای از اون حقیقت بر صفحه نفس نقش میبنده و او دیده میشه. ولی اینا که خدمت حضرت میرسن بغل دستیشون حضرت رو نمیبینن، اگه حضرت به شکل خارجی اونجا حضور دارن خب بغل دستی هم باید ببینه که
پس این نشون میده تو فضای در واقع مادی عالم بیرون نیست که داره میبینه، تو فضای درون خودش داره میبینه. حالا تو این فضای درون تو چه مرتبه ای میبینه؟ تو مرتبه رؤیا، تو مرتبه مکاشفه، تو مرتبه مشاهده. این مراتب در واقع توش خطام هست، توش نمیدونم قاطی بودن با برخی از تفکرات و ذهنیات و تخیلات خود شخص هست، لذا ممکنه یه سیاه‌پوست حضرت رو سیاه‌پوست ببینه، یه سفیدپوست حضرت رو سفیدپوست ببینه تو مکاشفش. یعنی در واقع یک نقشی از نفس خود فرد هم افتاده توی اون حقیقت و یه سایه ای از اونه، یه نوری از اون طرف تابیده شده، ولی متن اون تابلو اصلا بوم اون تابلوی نقاشی صفحه نفس خود فرد. اونی که در واقع دیدن خالص و محضه که خیلی هم نادر و کمه، خیلی نادره و کار هر کسی نیست اون مرتبه، فقط مرتبه اهل یقین است و کسانی که وادی نفس رو به طور کامل طی کردن و پشت سر گذاشتن وادی نفس رو به تمامه، فقط مال اونهاست اون مرتبه معاینه است که دیدن اون حقیقت. بنابراین حالا اگر مسئله رو اینجوری تبیین بکنیم، اگر کسی به اون مراتب رسیده، دیدنش دیدن حقه. یه مکاشفه بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست، رویا یه شب این رویا رو میبینی شب بعدش نمیبینی، اما حالت معاینه حالت دیدن دائمیه. او دیگه یک لحظه غیبت براش معنا نداره، اونا حضور دائمی دارن در محضر حجت خدا. دیگه اینجوری نیست که حجت خدا اینجا باشه اونجا نباشه، نه، در واقع وجه الله است که همه عالم جلوگاه اوست. و من صبح موفق بودید آینات برای خوندید، اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، جواب این اینه رو قرآن داد، فرمود اینه ما تو بلو فرسم نوشون، هر طرف رو تو برگردونی وجه الله اون طرف. خوب به دریا بنگرون، دریا ببینون، به صحرا بنگرون، صحرا ببینون، به هر جا بنگرون، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ببینون. اونهایی که به مرتبه معاینه رسیدن اینجوریه، اونها در واقع دائم الحضورن. یکی از علائم در واقع اون دیدن حقیقی اینه که دائمیه، دائم همیشه. ولی خب اینو عرض بکنم، به هر حال در دوران غیبت اینجور رویاها و اینا، رویاها یا مکاشفه و امثال اینا خلاصه حجت لااقل برای دیگران که یقیناً نیست. این که من دیشب خواب دیدم که امام زمان به من فلان چیزو فرمودن، بعد بیام به شما بگم و شما به دلیل این حرفی که من بهتون میزنم بخواید یه تغییری تو رویتون بدید، یه خواب اصلا حجت برای شما. حالا اگر مراتبی از این شهودهای باطنی برای خود شخصی که به شهود رسیده بتونه حجیت داشته باشه، قطعا برای دیگران نداره، قابل تأمین به دیگران نیست. لذا خیلی دنبال این حرفا نباشید، حالا این کسی که میگه مثلا راست میگه دروغ میگه، حالا یا صداقت دارد و عوضی گرفته، یا خدای نکرده شیاد است و اصلا دروغ میگه، یا حالا حقیقت میگه دیگه، اونو حجیت برای ما خلاصه نداره.
در زیارت آل یاسین این عبارت رو میخونیم که السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. حالا رو کلمه دیان دینه خدا بودن یه توضیح نیاز هست، همین که ما حضرت باب الله مینامیم با اون چی که در بعضی آیات میبینیم این آیه با هم دیگه تناقض نداره؟
اون این که اهل بیت ما میگیم باب الله هستن، اصلا در خصوصیت چیه؟ فرق در با دیوار چیه؟ دیوار اون چیزیه که جلوی ما خودشو به روخمون میکشونه و ما رو متفرقه، در اون چیزیه که خودشو میکشه کنار، در خودشو میکشه کنار و راه رو باز میکنه برای عبور. این تفاوت بین دیوار با در. ارزش در به اینه که فانیه، ارزش در به اینه که کنار میکشه خودش رو و راه رو باز میکنه برای عبور. در واقع اهل بیت هم همینن، دیگران دیوارن، اهل بیت درن. یعنی چی؟ یعنی فانیان در خدا. یعنی شما وقتی میدید سراغ پیغمبر، پیغمبر داره حرف میزنه ولی حرف خدا رو داری از زبانش، اطاعت پیغمبر میکنی ولی فی الواقع اطاعت خدا کردی، من یوت الرسول فقط اطاع الله. در واقع اینها هیچ ظهوری از خودشون ندارن، فانیان در حضرت حق و هر چی در اونها ظهور میکنه در واقع ظهورات خود حضرت حقه. همین تعابیری که شما مثلا تو زیارت جامعه کبیره باش برخورد میکنه، یا تو عدیه و اینا فراوان هست این تعابیر. در واقع اینا به اون کمال انقطاعی که تو همین مناجات شعبانی هست ان شاء الله موفق بشید، در واقع اونا به اونجا رسیدن، به کمال انقطاع رسیدن از هر چه ما سوى الله بریدن، یا همون فراز آخر باز مناجات شعبانی که الهی الحزم بنو به اذنک الابحد فاکون لک عارفا و انت باک منحرفا، از هر چه ما سوى الله دیگه در واقع معرضن، منحرفن، در واقع بریدن، ترک کردن، هیچ چیزی جز خدا در وجود اونها ظهور نداره، لذا باب الله. بنابراین اصلا از باب الله که میشه مستقیم با خدا هست، دیگران جدارن. علی بابه، خودشون میکشه که من راه باز میکنه برای راه پیدا کردن به پیامبر و به خدا. در واقع بنابراین مسئله بابیت دقیقا همون حقیقته، یعنی اینها همون جاهایی هست که مستقیم از طریقشون میشه با خدا ارتباط برقرار کرد. خدا هم امر کرد ادخلوا البیوت من ابوابها، در واقع از در باید وارد خانه شد، حالا چه بیته که بیت الله، چه بیت النبی، همه این بیوت باید از بابش وارد شد، از ظهورش وارد نشد. واژه دین هم معانی مختلفی داره، یکی از معانیش در واقع جزاست، یکی از معانیش بهشه. بنابراین حالا دیان دین رو به تعابیر مختلف میشه شاید معناش رو تعبیر کرد، هم به معنای کسی که اصلا روش او روشی که ما اسمشو گذاشتیم دین، این همون حقیقت دیگه، یعنی سنت پیامبر و اهل بیت همون حقیقت دینه، اون چی که اونها رفتار کردن تبلور دینه، دین همونا، دقت میکنید دین خود اونها، در واقع روش اونها دینه، چیز دیگر نیست، اعتقادات اونها عقاید دینیه، خلقیات اونها اخلاق دینیه، رفتار اونها احکام دینیه. بنابراین اصلا روش دین به وسیله اونها تعین پیدا میکنه، دیان دین اونها هستن، به یه معنا شاید این باشه، شاید معنای دیگرش هم این باشه که اونها که جزای دینداری رو میدن. خب امیرالمومنین فرمود انا قسیم الجنت و النار، و روز قیامت هم باز تو همین زیارت جامع کبیره هست که یا که یا بهم علیکم به حسابهم علیکم، در واقع خلق به نزد شما حاضر میشن و محاسبه اعمال خلق هم به دست شما اهل بیت، حادث کیفر رو هم شما در واقع رقم میزنید برای اهل بیت. لذا به یه معنا میشه که مثلا این کسی که جزای اعمال ما رو میده، البته به خلافت الهیه، به نیابت از جانب حضرت هست، اهل بیت هم، یعنی حاکمان روز جزا اهل بیت هم و کار دست اونها، شاید یه معنای دیانی دین کنم، این بشه تعبیر کرد.
سوال کردم که در مورد آیه مبارکه 35 سوره نور، الله نور و سماوات و الارض مثلا نور کمشکاتن الاخر، سوال کردم که این گفته میشه راجع به امام زمان هست، و همین که یکی از بزرگان برای تشرف خدمت حضرت تکرار اون رو هر روز به مقدار خاصی ظاهرن توصیه کردن، حالا هم آیه تفسیر بشه و این که چگونه به حضرت مرتبط میشه و همین که چه تأثیری داره تکرارش با اون عدد خاص در دیدار آقا.
ببینید آیه این اون روایاتی که زیلش داریم در واقع تعبیل این آیه رو بیان کرد، و حالا اینکه کل آیه راجع به امام است در بخونه خداه باشه الان من روایت ذهنم نیست، ولی اینکه الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، این نورهی چیه؟ چون خود الله نوره، درست؟ حالا نور اون نور مثل و نورهی، این هی همون الله دیگه، این نور نور چیه؟ این یکی کمشکاته، اون مشکات چیه؟ فیها مصباح، مصباح چیه؟ المصباح و فی زجاجه، زجاجه چیه؟ از زجاجه تو که انها کوکب دری، اون کوکب دری چیه؟ یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، شجره مبارک زیتونه چیه؟ لا شرقیت ولا غربیه، یعنی چی؟ یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس و نار، این نار چیه؟ به امثال اینا در زیل این آیه شریفه احادیث متعددی داریم که در واقع تعبیل کردن معصومین علیهم السلام این رو به اهل بیت، به پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، حسنین و بقیه ائمه. در واقع حقیقت نور الهی وجود مقدس همین معصومین هست، در واقع اون نور الهی حقیقتش وجود معصوم، وجود ولی اعظم خداست. رضا امیرالمومنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه. معرفت من به نورانیت همون معرفت خدا و معرفت خدا همون معرفت من به نورانیت. یعنی در مقام نورانیت اون نورهی وجود مقدس اهل بیت علیه السلام. خب به این اعتبار اون وقت امام زمان علیه السلام هم از در واقع مصادیق آیه نور قرار میگیرن و مسئله حق کنند. اما اینکه حالا به یه تعداد خاصی این آیه تلاوت بشه چه آثاری داره، ببینید از کار و اوراد بیشک تأثیراتی دارن. حالا منهای جنبه های مذهبی شما الان نگاه بکنید کارای جدی شده از نظر علمی تو تأثیر از کار و اوراد، و این دیگه از نظر روانشناسی تردید روش نیست که تأثیراتی داره. آثار ناظر بر جنبه های مختلف، هم جنبه محتوایی او تأثیر داره، یعنی توجه مکرر به یک حقیقت اون حقیقت رو به لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان نفوذ میده. بحث آثار تلقین رو اونجا باید تو روانشناسی مطالعه کرد و این تلقین چجوری میتونه انسان رو به یقین برسونه. این تکرار در ذهن، این تکرار دلیل داره. فرمود وعبود ربک حتی یأتیک الیقین، اینکه اینقدر عبادت رو تکرار کن تا به یقین برسی، پس نشون میده از تکرار این عبادت به مرتبه یقین آدم میتونه برسه. در اذکار هم یکی از جنبه هاش همینه دیگه، شما یک محتوای اعتقادی رو بارها و بارها هی تکرار میکنی برای خودت، در واقع به نفس خودت تلقین میکنی، به قلب خودت تلقین میکنی اون حقیقت رو، هی تلقین میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی. این تکرارهایی که توأم با توجهه در واقع تلقینه به خویشتنه و اون حقیقت رو هی به لایه‌های عمیق‌تر وجود ما نفوذ میده تا از قلب ما سر در بیاره و به یک باور قلبی و یقین تبدیل بشه. خب این یکی از آثار ذکر است. حالا آثار دیگری هم داره، گفتم جنبه‌های مختلفی داره. بنابراین بیشک اوراد و اذکار تأثیراتی دارن. خود اون ریتم آهنگشون تأثیراتی دارن. شما دیدید دیگه، حالا ما لااقل تو جنبه‌های موسیقی می‌بینید دیگه، یا آهنگ آدم رو خوشحال می‌کنه، یا آهنگ آدم رو محزون می‌کنه، یا آهنگ آدم رو آروم و لخت می‌کنه، یا آهنگ آدم رو به هیجان میاره و به حرکت در میاره. خب این اذکار خودش یه آهنگ و ریتمی هم در داخلش هست. این آهنگ داخل ذکر هم یه تأثیرات روانی در انسان می‌ذاره. به هر صورت اینکه اذکار و اوراد تأثیراتی دارند تقریبا متفقون علیه، احدی منکر اون نیست. یعنی حتی تو کسانی که تو زمینه های کارهای روحی کار میکنن، جنبه مذهبی و دینی هم ندارن، اونها هم به اصطلاح مانتراها یا ذکرهایی رو به افراد تحت تربیتشون میدن که با همین ترتیب در واقع اون ذکر رو در یه موقعیت خاصی با یه شرایط خاصی هی تکرار کنن و اون تأثیرات خاص روانی و روحی خودش رو بهش برسن. به هر تقدیر حالا آیه نور هم به عنوان یک ورد که تکرار میشه میتونه در واقع مصداق این بحث باشه. طبیعتاً هر کدوم از این اذکار به تعداد معینیش تأثیرات خاصی داره. این دارو دیگه، مثلا این قرص رو اگر روزی یه دونه بخوری یه تأثیری داره، روزی پنج تا بخوری یه اثر دیگه ای داره، و لذا تعداد اون ذکر خیلی دقیقه. یعنی هر کسی حق نداره ذکر به کسی بده، تعداد تعیین کنه، بگه آقا به این تعداد شما ذکر بده، اصلا خیلی خطرناک. همین بی رویه رفتن سراغ ذکرها مثل بی رویه رفتن سراغ داروه. بله این ذکر هست، اما رو تو چه اثری میذاره؟ حال تو چیه؟ این داروخانه هست، همه دواهاش هم دواهای خوبیه، اما با حال تو کدوم یکی از این قرص و کپسول ها سازگاره و به چه میزان باید اون قرص و کپسول رو مصرف کنی تا تأثیرات درمانگر داشته باشه؟ او دیگه کار یه پزشکه. صرف این که شما بدون اینا دارو هند و چیزای خوبی هند کفایت نمی کنه که بری سراغش و به هر تعدادی که خودت سلیقت اقتضا کرد از اون دارو استفاده کنی. هر کسی حق ذکر دادن نداره و خیلی مواظب باشید تو این زمینه، کار خطرناکیه. یعنی اگر کسی که ذکر دیده اهل نباشه، خودش در واقع به اون صلاحیت ذکر دادن نرسیده باشه، ممکن اصلا تأثیرات بسیار مخرب روحی و روانی تو انسان بگذاره. به هر حال حالا آیه نور هم به عدد خاصی که حالا عددش دیگه نمیگم الان، شاید حالا شما ها شنیده باشید، به یه عدد خاصی یه تأثیرات خاصی داره، ولی این تأثیرات روی آدم معینیه. یعنی ممکنه یه کسی دیگه غیر از این آدم همین ذکر رو به همین تعداد تکرار بکنه، هیچ خاصیتی هم نبینه، بعدم بیاد بگه آقا این چه حرف مفتی بود زدی، ما رو مثلا 40 روز یه ماه نمیدونم یه سال مشغول کردی، هر روزی چند ساعت مشغول این ذکر بودیم، آخرم هیچی معلوم نشد. در واقع اون کسی که ذکر میگوید باید در یک شرایط خاص روحی و درونی قرار داشته باشه که این ذکر در او تأثیر بگذاره. لذا مقدمه هر ذکری ممکنه ذکرهای دیگری باشه. لذا شما وقتی پیش یک کسی که حالا اون اهلیت ذکر دادن رو داره میرید، همه یه ذکرها رو اجازه نمیده بگید، که یه ذکر معین میگه از این شروع کن، از اون شروع میکنی، بعد مثلا یک 40 روز یا گاهی اوقات نه چند تا 40 به اون ذکر که مشغول میشی، بعد اون میبینه با اون دیده باطنی خودش در شما که حالا اون تأثیری که میخواست کرد، اون تغییری که در شما لازم بود ایجاد شد. اگر دید ایجاد شد، حالا میبینه که شما آماده اید برای اینکه ذکرتون تغییر بکنه. این مریضی که میره دکتر، مثلا اول تو بدنش میکروب و عفونت، بهش آنتی بیوتیک میده، میگه این آنتی بیوتیکا رو بخور. دفعه دوم که میره دکتر، معاینش میکنه، میبینه تبش قطع شد، گلوی چرکیش چرکش از بین رفت، اگه نرفته که میگه ادامه بده آنتی بیوتیکا، اگر تاثیر کرده و دیگه عفونت از بین رفته، حالا نسخه رو عوض میکنه، یه داروی جدید میده. حالا اینا مثاله دیگه، از کارم اینجوریه. بنابراین اینکه این دارو چه تأثیری بگذاره بستگی به حال اون مریض داره. بنابراین حالا ذکرهایی هم که گفته شده، حالا ذکرهای عمومی که برکت داره، صلوات بفرستید، استغفار کنید، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، ذکرهای عمومی که گفته شده، اینا برای همه خاصیت داره. اما اون ذکرهای خاص که با عدد معین و در شرایط معینه، اون بستگی به حال کسی داره که ذکر میگه و تأثیرش هم منوط به اون حالت او، و ممکنه آدمی با حالت دیگری این اثر رو نگیره از اون ذکر.
نوشتن با اینکه امام زمان در دوران غیبت مرگ یا بیماری ندارن، چرا توصیه شده است که برای سلامتی حضرت صدقه بدهند و یا دعا کنند؟ سوال خوبیه، منتها پاسخش اینه که در واقع این ابراز محبت ماست به حضرت، اظهار محبت ماست به حضرت. آدم با این رفتارو داره نشون میده که من دوست دارم شما را امام زمان، ببین صدقه میدم برای سلامتی شما، دعا میکنم برای سلامتی شما. در این در واقع محبت خودمون رو ابراز میکنیم به حضرت. دیدید مثلا بعضی ها میرن مثلا حرم امام رضا علیه السلام، رفته تو حرم مثلا برای اینکه یه جوری به حضرت ابراز محبت بکنه، مثلا دست میکنه تو جیبش، دستمالش که حالا معلوم نیست دستمالش هم خیلی چیز تمیزی باشه، معمولا مثلا این شبکه های زری حضرت بش پاک میکنه، مثلا دیوارای حرم رو پاک میکنه. یالا به این معنا نیست که زری کثیفه یا دیوارا کثیفه، نه، او داره با این کار ابراز محبت میکنه، اظهار عشق میکنه. بنابراین اصل این که ما صدقه میدیم و دعا میکنیم برای سلامتی حضرت، اصل اصلش همین اظهار محبت و عشق ماست. ضمن این که حالا اون طرفش هم بگیم، این که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت سلامت میمانند و جوان و شاداب، شاید یکی از چیزهای موثر درش چیه؟ همین دعاهای مؤمنینه، که عیبی داره که اینم بگیم. بگیم دعاهای مؤمنین رو خدا در حق حضرت مستجاب میکنه و حضرت رو سالم و شاداب و جوان نگه میدارن. یکی از
آیا صرف دیدن امام زمان علیه السلام مایه افتخار بیننده و نشان دهنده کمالاتی در بیننده هست؟ به همین که اگر کسی توفیق زیارت آقا رو داشت، میتونه اطمینان نسبی داشته باشه که از انحراف مسئول خواهد موند بعدا؟
خیر، یه همچین اطمینانی نیست. ببینید، حالا من تو عالم رویا خدمت حضرت رسیدم یا تو عالم بیداری خدمت حضرت رسیدم، اولا بعضی از افرادی که خدمت حضرت رسیدن اصلا شیعه نبودن. تو اهل سنت هم داریم برخی ها، مثلا همین محی الدین عربی، که خب ما عقاید او رو در بعضی از حوزه ها واقعا مورد ایراد میدونیم. حالا اینکه حالا کلن مهر باطل شد بزنیم و بگیم هیچی نمیفهمیده، اونم جفاست. بالاخره آدم صاحب کمالات زیادی است تو حوزه عرفان، چه عرفان نظری که اصلا پایه‌گذار عرفان نظریه، اندیشه بسیار قدیمی داشته، و چه در حوزه عرفان عملی آدم عادی نیست، یه آدم بزرگه. منتها این آدم بزرگ به این معنا نیست که آدم معصومه، خطاها و اشتباهاتی هم داره. خب شبیه اینجور موارد رو داریم که حالا تشرفاتی هم خدمت حضرت داشتن. در واقع تشرفات بیشتر عنایت حضرت تا استحقاق خودش هست. گاهی اوقات یه اضطرار فقط یه آدم معمولی رو که نه اهل سیر و سلوک، نه اهل معنویت، نه اهل خودسازیه، توی شرایطی گیر کرده، تو اون فشار خاص منقطع شده از تعلقات ظاهری، در واقع تو اون فشار حضرت اومدن به دادش رسیدن، مثلا توی بیابانی گم شده اومدن راه رو نشونش دادن، یا مشکلی داشته اون مشکل رو حل کردن. تو این قضایا خیلی نباید به پای خود شخص بگذاریم مسئله رو، یعنی حالا اگر خدا هم عنایت کرد و یک در واقع جلوه ای از اون حضرت رو کسی تونست ببینه، دوچار غرور و اینا نشه، از اون طرف عنایت بوده، نه از این طرف در واقع استحقاق و لیاقت. بنابراین بیشتر باید اهل شکر باشه تا اهل غرور، منم نزنه که خلاصه من اون کسی هم که چنین و چنین. بعدم خیلی از عنایات متوجه بعضی ها شده و به خاطر عدم شکر ازشون سلب شده، اینم واقعیته. خیلی یه چیزایی تکون دهنده ما داریم تو تاریخ. شخصیتی مثل زبیر رو ببینید، زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین، پسر صفیه است دیگه، پسر عمه امیرالمؤمنین، خیلی هم آدم برجسته‌ایه. تو زمان رسول الله خدا میدونه چقدر جان پشانی کرده تو کند. تو داستان حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، به موجب بسیاری از روایات، یکی از اون تعداد معدودی که متحسن شده بودن تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها زبیر، و در بین متحسنین آدم جان به کفتری هم بود. لذا بعضی از نقل ها میگه وقتی که عمر آمد در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و تهدید کرد که خانه رو با آتش میکشن با هر کی درونه، و بهش گفتن بابا تو این خانه زهراست، دختر داغدیده رسول الله، گفت و این ولو فاطمه باشه فاطمه رو میگه باید بیاین بیرون بیعت کنیم. تنها کسی که از بین این جمع، حالا حساب امیرالمومنین جداست، امیرالمومنین مأمور به سکوت بود در اون داستان از جانب خدای متعال، رسول الله هم ساعتهای آخر عمر ظاهریشون مسئله رو گفتن به امیرالمومنین که وظیفه شما سکوت، ولی از بین بقیه تنها کسی که غیرت به خرج داد، شمشیر کشید و با شمشیر آخته از در خونه اومد بیرون و حمله کرد به عمر، زبیر، که بعد در واقع عمر دست زبیر را اینجور که نفس شده گرفت و شمشیر از دست زبیر افتاد و شمشیر را حالا زدن به یه سنگی شکست و بعدم حمله کردن زبیر را دستگیر کردن. بود زبیر یه همچی آدمی. تو نهج البلاغه ببینید حضرت فرماید ما زال از زبیر منا اهل البیت، این تعبیری که راجع به سلمان فارسی داریم، از سلمان منا اهل البیت، امیرالمومنین میگه ما زال از زبیر منا اهل البیت، زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا زمانی که اون پسر مشؤومش او رو منحرف کرد. دقت کردین؟ پس اینجوری نیست، این آدم میتونه تا مرحله منا اهل البیتی هم بره و خدای ناکرده به دلیل بیتوجهی، به دلیل غروری که میگیرتش، به دلیل به هر حال تکیه رو از خدا و اولیاء خدا برداشتن، بلغزه و برسه به جایی که جزو یکی از کشته های صحنه جنگ صفین بود دیگه، که امیرالمومنین وقتی سر جنازه او آمدن، جنگ جمل عظما، جنگ جمل بود، که امیرالمومنین وقتی سر جنازه او آمدن گریستن، چون تاریخچه گذشته زندگی او تو ذهن حضرت زنده شد دوباره. خیلی جای تأسف بود، آدمی با اون همه شهامت ها، با اون همه در واقع دلاوری ها اینجوری از بین بره. به هر تقدیر داستان اینه که حالا یک کسی هم تشرفی خدمت حضرت داشت، دلیل بر این نیست که دیگه تا پایان راه حتما بی خطا و بی اشتباه ادامه خواهد داد. نه، یک لحظه منم بزنه آدم تو قعر چاه ضلالت رفته، باید همواره اون حالت توحیدستی، احتیاج، افتقار، استغاثه، توسل، اون حالتها بمونه، یک لحظه غرور خدای نکرده بیاد هر چه که هست رو هم از دست آدم می
یه صلواتی ختم میکنم.
نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عمل او برتره. همین که کسی قصد کرد که تهذیب کنه خودش رو، خودش رو یک عبد صالح خدا بکنه، از نفسانیات خودش رو پاک کنه، به تعبیر قرآن از بیت نفس خودش خارج بشه، هجرت بکنه به سوی خدا و رسول خدا، اگر در میانه راه یا مرگش فرا رسید و از این عالم رفت، یا به تعبیر شما ظهور فرا رسید و اون دولت حق آغاز شد، این در واقع اون نیت کمبودای این رو جبران میکنه. من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی النار. در واقع این آدم با همون نیت کاستی های وجودش برطرف میشه. ضمن اینکه خب شما شنیدید در احادیث ظهور دیگه که وقتی که حضرت ظهور میفرمایند وضع یده علی رؤوس العباد، دست خودش رو بر سر بندگان میگذاره و عقلهای اونها رو به موجب بعضی از روایات یا حلمهای اونها رو به موجب برخی از روایات دیگه کامل میکنن. پس این نشون میده کامل نبوده که کامل میکنن، منتها با اون تصرف ولایی اونها رو به اون کمال میرسانه. پس اگر کسی تا اون موقع به اون کمال نرسیده، این امکانی که حضرت فراهم میکنن او رو با کمال میرسونه. حالا خود این حدیث هم معانی داره که معانی خاصی است. اگر امام میتونه ید الله باشه، افرادی هم میتونن ید ولی الله باشن. ها، این وضع یدهو، این شاید معنای ید دست خود ظاهری حضرت نباشه، ایادی حضرت، در واقع یاران خاص حضرت. حالا اون رؤوس الانام یا رؤوس العباد هم شاید معنیش چیز دیگری باشه، یعنی برجستگان خلق رو، نه رو سر در واقع بدن خلق. اینا همه در واقع جنبه های خاصه یا خود عمیق‌تر این روایته که در واقع عنایت و توجه یاران حضرت، یاران برجسته حضرت که ید حضرتن، ایادی حضرتن، متوجه رؤوس انام یعنی افراد برجسته از بین خلق میشه و حلم و علم رو در اونها به کمال میرسونه. و هر تقدیر حالا معناش چه معنای ظاهری بگیریم که حضرت دستشون رو سر خلق میگیرن و حلم و علم در اونها به کمال میرسه، یا اینکه به اون تعبیر دوم بگیریم، به هر حال نشون میده که قبلا به کمال نرسیده بوده و بعد به کمال میرسه. بنابراین کسانی که اینجوری هم هستن در عصر ظهور فرصت ادامه راه خودسازی رو، اونم در فضای بسیار آماده مهدوی و با اون عنایات باطنی و توفیقات ویژه‌ای که توجهات مستقیم حضرت شامل افراد میکنه، در اختیار